میگویند کاهش 75% هزینه دستمزد و سربار قیمت تمام شده خودروهای ایرانی را کاهش داده است. روزنامه جمهوری اسلامی: بدهی دولت به بانک ها امسال تعیین تکلیف می شود. خراسان: تکرار تراژدی پلاسکو در تبریز. روزنامه شرق: تنها 10 روز تا اجرای پروژه جدید بانک مرکزی باقی است، طرح پر ابهام رمزها. صدای اصلاحات: ثروتمندان 7 برابر فقرا یارانه پنهان میگیرند. و روزنامه ایران ورزشی: کاپیتان تیم والیبال زنان ایران: با پول لیگ ایران نمیتوان یک پراید خرید. بریم سراغ حوزه بهداشت و درمان. خبری که به تازگی مردان سلامت کشور دادن: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اجرای پرونده الکترونیک سلامت تا پایان خرداد خبر داده که انشالله از اون زمان اجرا خواهد شد. خب این خبر خوبی است، اگر محقق بشه و اتفاق بیفته. طرح تحول سلامت که بسیار پر هزینه است و تو این شرایط هم این هزینه های سنگین رو چطور میشه واقعا پرداخت کرد، محل سؤال برای خیلی ها. و همینک آقای دکتر حسین علی شهریاری، رئیس محترم کمیسیون بهداشت مجلس، رو خط ارتباطیمون هستن. از چگونگی اجرای اون بپرسیم، از اینکه با چه چالش هایی مواجه هست و مجلس چه گام مهمی رو میتونه برداره برای دستگاه بهداشت و سلامت برای اجرای پرونده الکترونیکی سلامت. آقای دکتر شهریاری سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم با آرزوی قبولی اطاعت و عبادات عزیزان در این ماه مبارک.
متشکرم. آقای دکتر شهریاری، میدونم توضیح برای درباره پرونده الکترونیک سلامت برای مردم بدید که چقدر کمک میکنه، چه مزیتی داره، و بگید که الان مشخصا برای اجرای پرونده الکترونیک سلامت برای شهروندان مشخصا با چه چالشی مواجهیم؟
اینطور که سزار دارین، این پرونده الکترونیک سلامت تو برنامه 4، 5، و 6 مصوب بوده، ولی متاسفانه نتونستن اجرایی و عملیاتی بکنن. شاید یکی از اشکالاتی که وجود داشت زیر ساختا شاید آماده نبود، چون وقتی قراره که این طرح در اقصی نقاط کشور حتی روستاها پیاده بشه، باید زیر ساختاش توسط وزارت ارتباطات و اطلاعات فناوری آماده می شد، که به نظر میاد الان بیش از شاید 80-90% این زیر ساختها در کشور آماده است. این باعث میشه که کاهش از اینا رو ما داشته باشیم. در تمام کشورهایی که این پزشک خانواده و سیستم پزشک ارجاع اجرایی شده، افراد یک کارت دارن مثل کارت های بانکی.
بله، مثل کردیت. بله.
میکنن. بله، که این کارت مثل پرونده بیمار، هر جای برن بزنن به سیستم. بله. تمام مشخصات، سوابق بیماریاش، و یا وقتی به پزشک مراجعه میکنن، وقتی براش دارو مینیسه، با همین کارت میرن داروخانه و داروشون میه. باعث کاهش از اینا میشه. بله. از صدور دفترچه ها که این هم از اینه داره. بله. و میتونه مشکلاتی هم برای افراد به وجود بیاره، جلوگیری میشه. از طرفی باعث میشه که هم پوشانی ها از بین بره. ما افرادی داریم که 2-3-4 دفترچه دارن، وقتی تو این سیستم بره اینا دیگه برداشته میشه و باعث کاهش از اینا پیش بینی کرده بودن که 5,200,000 هم پوشانی داریم که میگفتن 1,200,000,000,000 تومان اینا هزینه اضافه بر دوش بهداشت درمان داره. این مزیت های واقعا زیاد داره. امیدواریم آقای دکتر نمکی قول دادن که تا آخر خرداد ما اینو اجرایی میکنن. مجلس و کمیسیون بهداشت درمان هم همیشه همراه بوده برای اجرای قوانین، چون اینا قوانین برنامه است و مجلس هم قطعا کمک خواهد
کرد. آقای شهریاری، الان تو سه استان اگر خاطرتون باشه ما نظام پزشک خانواده یا نظام ارجاع رو تو سه تا استان به صورت پایلوت شروع کردیم و نمیدونم موفق بود یا نه، حالا مجلس ارزیابیش از موفق بودن یا نبودن اجرای پایلوت نظام پزشک خانواده چی هست؟ آیا تو همون سه استانی که پایلوت اجرا کردیم، یکیش مازندران بوده اشتباه نکنم،
بله،
اونجا هم پرونده الکترونیکی سلامت اجرا شد به صورت پایلوت یا نه؟
حالا نه، هنوز که اونجا هم اجرا نشده.
نشد. پس چطور میخوام تا پایین خرداد یه دفعه شروع کنیم؟
حالا کل سیستم رو میخوان پیاده کنیم.
نه میخوام بگم
آخه ما پزشک آماده بشه. البته تو این سی استان هم که پایلوت اجرا شده طرف پزشک خانواده،
خب آره،
این معنیش نیست که رضایتمندی مردم به وجود آورده. خب. خیلی از نمایندگان استان مازندران، استان فارس، اینا دائم به ما مراجعه میکنن میگن که این تر رو برداریم برای اینکه ناقص اجرا شده.
در قوم هم مثل که اجرا میشد، درسته؟ سه تا استان بود.
نه هنوز کامل اونجا هم اتفاق نیفتاده. یعنی ما بهتره که یک کاری رو اگر قراره که خراب اجرا کنیم اصلا اجرا نکنیم، چون وقتی که ناقص اجرا میکنیم باعث نارضایتی میشه. ولی آقای دکتر نمکی قول دادن و متعهد هستن که این طرح پزشک خانواده و ارجاع رو اجرایی و عملیاتی کنن. ولی من یک مسئله رو میخواستم واقعا اینطوری نیست که فکر کنیم در عرض 2-3 سال این طرح رو میشه کامل اجرا کرد. خیلی از کشورهای بزرگی هم که پیاده کردن 10-15 سال طول کشید. البته ما قوانینمون از 10 سال پیشه، ولی چون شروع نشد اینه که الان قراره شروع بشه نباید خیلی انتظار داشته باشیم. ولی من فکر میکنم انشالله تا این 2 سالی که لاغه دکتر نمکی هستن، چون به طور جد پایبند هستن، خیلی از زیرساخت‌ها و کارا آماده بشه که بعدی هم بتونن اینو ادامه بدن.
یعنی پس به این دولت تمام نمیشه، فقط ممکنه شروع به کار میکنه.
آره شروع به کار میکنه طرف پزشک خانواده و سیستم ارجاع، چون ما هنوز خیلی جا متاسفانه یکی از کارهاییه که ما پزشک خانواده تربیت نکردیم. این پزشکای عمومی که تربیت کردیم دوباره باید اینا رو آموزش های خاصی بدیم. بعد ما یک جمعیت سیاری متاسفانه داریم، یعنی دائم روستاهای ما به خاطر اینکه خشکسالی و مشکلات دیگه بوده دارن به شهر مهاجرت میکنن. حاشیه شهرامون رو ما به هم ریختیم. یعنی در جایی که در دنیا اجرا شده این وضعیت جمعیت سیال و از طرف پزشکان عمومی ما چون درآمدهای کافی ندارن همه میخوان برن تخصص بگیرن. یعنی نه پزشک خانواده ما پزشک ثابتی حتی برای چند سال میتونه باشه، نه جمعیت روستاهای ما و حاشیه شهرهای ما. اینا مشکلاتیه که در عمل اینا وجود داره و قطعا مشکلاتی رو ممکنه به وجود بیاره.
آقای شهریاری، پزشک خانواده در روستاها نمیشه اجرا کرد؟
در روستا هم بوده، این که چند سال پیش گفته بودن ولی اجرایی نشد. یعنی قرار بود که تو روستا افراد به پزشک اون روستا مراجعه کنن، اگر احتیاج بود که توسط متخصص ویزیت بشه ارجاع بشه، اگر قرار بود که آزمایشگاه و یا رادیولوژی میخواست اجرا بشه کنا، متاسفانه اجرایی و عملیاتی نشد عملا.
بسیار خب، پس شما معتقدید این که گفته تا پایان خرداد اجرا میشه آقای دکتر نمکی اینجور گفتن، این در واقع شروع میشه اما معلوم نیست خاتمش کی باشه؟
نه، اون سامانه الکترونی تا آخر خرداد تمام میشه.
درسته.
ولی اجرایی که پزشک خانواده و سیستم ارجاع اینا رو بتونن پیاده کنن اون زمان میبره.
بسیار خب، چون من یادم وزیر سه وزیر قبل از این وزیر
مطلع بهداشت قول داده بودن،
قول داده بودن بعد حتی بشکن میزنن میگفتن آقا چیزی نیست، فوت آب انجام میشه، کار ساده است.
نه کار سختی به نظر من.
بله آقای شجری، خیلی ازتون ممنونم، براتون روزی موفقیت میکنم. خدا حافظتون باشه.
خدا حافظ.
چشات رو بر نگردون از من که اون چشات رو دیدم از تا بگیر دارم ندارم و بگیر هرچی که دارم و فقط نرو نگام که میکنی حالم با حال آسمون فرقی نداره، دلت وقتی که میگیره میگم امشب باید بارون بباره. نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم، نفسم از نفس چرای شب تو این هوا جدا نمیشه، میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه. محال تا ته دنیا کسی جوری که من هر ثانیه مردم برای تو بمیره، محال یک نفر پیداشه این عشق و بتونه یک نفس از لحظه های من بگیره. نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم، نفسم از نفس چرای شب تو این هوا جدا نمیشه، میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه. نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم، نفسم از نفس چرای شب تو این هوا جدا نمیشه، میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه.
بله، قیمت خودروهای خارجی، خودروهای وارداتی هم افزایش پیدا کرده. یک سال بیشتره که واردات خودرو رو ممنوع کرده وزارت صنعت معدن و تجارت، و الان رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل تهران رو خط ارتباطیمون هستن، در این باره باشون بیشتر گفتگو بکنیم ما اطلاع کلام نشیم. آقای اردخانی سلام عرض میکنم.
سلام قربان، صبح شما و شنوندگان محترمتون بخیر.
خیلی متشکرم آقای اردخانی. خودروهای داخلی که خب قیمتاش نوسان داره، افزایش داره. نوسان وقتی میگیم یعنی منظور نوسان رو به افزایش، رو به کاهش نه. خودروهای خارجی هم قاعدتا بعد از اینکه ثبت سفارش و واردات اونها ممنوع شد افزایش قیمت اتفاق افتاد. آیا نوسانی به غیر از اون افزایش قیمت الان اتفاق افتاده در خودروهای خارجی وارداتی یا نه؟
خدمت رو عرض کنم، اول من دوره قبل رئیس اتحادیه بودم، الان دوباره مجددا انتخابات داریم، این سوء تفاهم نشید.
آه، یعنی الان رئیس اتحادیه نیستید؟
نه خیر، الان آقای متمنی رئیس اتحادیه هستم.
آه، بله بله، آقای متمنی
رئیس اتحادیه بودم. بله
درسته؟
بله. خدمت
تو هستم که اصلاح کردید، بفرمید. خواهش میکنم.
خدمت تو هستم که راجع به نوسان خودرو، الان خودروهای وارداتی که بحث اول شما بودش، الان ثبت سفارش نمیشه و خودرو به صورت کلی وارد نمیشه. در مواردی همین الان هم امکان ورود خودرو هستش، متوجهید؟
بله بله.
برای قشرهایی که مثلا میتونن وارد کنن یا دستوراتی هستش که بالاخره صادر میشه و اینا، و خودرو به اون صورت نیست که قطع قطع شده باشه. و در مسئله دومش اینه که ما خودروهایی الان داریم توی گمرکات که اینا آماده ترخیص هستن، اینا اگه ترخیص بشه به هر حال بازار خودروهای وارداتی رو به نزوله. اگر اینا گمرک ترخیص بشه، متاسفانه یه تعدیدهایی هستش در ترخیص این خودروها که این خودروها فعلا ترخیص نشد. در مورد خودروسازی خودمونم، شرکت های خودمون و خودروهای داخلی ما، متاسفانه اینقدر وضع خودرو نابسامانه که از دست همه در رفته این وضع تولید و توزیع.
از دست همه یعنی از دست کی در رفته؟
از دست خود خودروساز، متوجه مصرف کننده گیجه. اینا رو بهش میگن بازار گیج توی کار ما.
خب.
بازاریه که هر دقیقه داره تلو تلو میخوره، معلوم نیست به کدوم طرف میره.
آقای اردوخانی شما که الان سرحالید.
بله بله.
خب پس من در عین سرحالی شما میخوام به یکی دو نکته اشاره کنم، یه مقدار روش اول تعامل کنید بعد پاسخ بدید. ببینید درباره بازار مسکن، مثلا هفته قبل بود که آقا 25-30% داره میره به سمت ارزان شدن مسکن. خب این یعنی
بله.
چی؟ این یعنی این که اینقدر گران شده کسی نمیتونه بخره، بنابر این بازار خرید و فروش مسکن داره به سمت رکود میره.
بله.
این باز پیامش چیه؟ پیامش اینه که آقا تو حوزه اجاره قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. این پیامش همینه دیگه، درسته؟
کاملا صحیح.
خب تو خودروی خارجی یک مثلا 250 میلیونی یک سال و دو سه ماه گذشته که الان به 2 میلیارد تومان رسیده.
کاملا.
کی میتونه این خودرو رو بخره که این بازار نوسان پیدا بکنه و بگیم آقا بازار خودروهای خارجی گران شد و بعد یکی مثل آقای اردوخانی رو خط ارتباطی ما بیاد و بگه که آقا اینایی که الان وارد شده اگر جلوشو آزاد کنم بیاد قیمتها پایین میاد. من احساسم اینه که این بهانه است برای اینکه جلوی واردات بعضی از خودروهایی که الان حالا به هر دلیلی سلب کردن رو آزاد بکنن. یعنی این بهانه رسانه‌ای بشه بگیم آقا خودروهای خارجی داره گران میشه، آقا کار از دست در رفته، پس اینایی که الان وارد کردید و بذارید بیاد داخل بذارید ارزون بشه. یعنی اینا بهانه رسانه‌ای است، وگرنه خودروی 200 میلیون تومانی که به بالغ بر 1.5-2 میلیارد رسیده کی میتونه بخره که بگیم آقا دوباره گران شده؟ یعنی از 2 میلیارد هم دیگه گرانتر. یه خودروی مثلا سانتافه چند بوده الان چند شده؟ الان چند شده شو کی میتونه بخره که گرانتر از این بشه؟ آقای اردوخانی
خدمت رو از کنم، راه حل این بحثی که شما محبت کردید و کاملا صحیح میفرمایید اینه که دولت، وزارت بازرگانی و تصمیم گیرنده ها بیان ورود خودرو رو به ایران آزاد کنن. هم درآمد گمرک ما میره بالا.
مگه آزاد نیست؟
نه دیگه الان ببینید،
نفرمودید الان بعضی از خودروها رو میشه وارد کرد.
اون بعضی ها رو به طور با کلی فرق بکن بذارید. 2% اونایی هستن که به اصطلاح قشرهای خاصن که هنوزم با یه دستورهای خودرو وارد میکنن.
آخه میدونید که این تصمیم ممنوعیت واردات خودرو تصمیم یه وزارتخونه نیست که، تصمیم کلان دولته. 1500 قلم کالا وارداتش ممنوع شده.
بله.
یکیش خودروه.
بله.
حالا شما میگید آقا وزارت بازرگانی فلان فلان بیانی همچی تصمیم بگیرن، آخه ربطی به وزارتخونه نداره که، تصمیم کلان دولتی است.
الان درست تصمیم کلان دولتی است، ولی به هر حال همون دولت هم باز میتونه در مواردی به خاطر اینه که جاهایی هستن به اصطلاح میتونن میخوان خودروهایی رو که وارد کنن، اینو شما بدونید که استثنان وارد میشه، ولی واردات به طور کلی رو شما درست میفهمید، مصوبه یاد وزیران مصوبه وزارت بازرگانی درست هم هستش و تمام اینا که شما میفهمید کاملا صحیحه، ولی اگه راه حل پایین اومدن خودروی وارداتی رو شما میخواهید فقط در ورود خودروهای تا 1800 سی سی یا دیگه حد اکثر با 2000 سی سی این خودروها وارد شه و با همین ارزی هم که الان گرونه
بله.
متوجهی وارد کننده پول داره، میخواد بره سرمایه گذاری کنه، از این ورم درآمد گمرک ما بیشتر میشه و دولت به هر حال از نظر اقتصادی در وضع بهتری قرار میگیره. اینه که به نظر من اگر واردات خودروهای کوچیک، وارداتی با حجم سیلند کم تا 1800 بلکه 1500 تا دیگه 1800 2000 یا حتی زیر 2000 وارد شه، این انحصار شرکت‌های خودروساز ما که هر کاری می‌خوان دارن می‌کنن با مصرف کننده، هر جوری می‌خوان خودرو میدن و اونا مشکلاتی دارن. اونا الان مسئله قطع است. همین پراید ما 12%ش بستگی داره به واردات. همین پرایدی که شما میگید این خودروی داخلیه، همه چیز تو داخل میشه، درست میشه، ساخته میشه و نصب میشه، مونتاژ میشه روی ماشین، 12%ش هنوز باید وارد بشه. و خودروهایی که تو شرکت، تو پارکینگ های شرکت های ما خابیده به خاطر کسری، اینا خودش همه در بازار اثر میذاره. و یکی توضیح، چرا باید خودرو شما سایت و ساعت 9 اعلام میکنن 9:01 خودرو نیست؟ این خودرو کجا میره در عرض 1 دقیقه؟ مگه میشه این خودرو در عرض 1 دقیقه فروخته بشه؟ یکی این که مسائل نقدینگی شرکت هاست، شرکت ها الان به هر حال به نقدینگی خیلی خیلی زیاد و بالای احتیاج دارن و باید این پول رو دست بیارن. حالا عجیبه کی عجیبه مصرف کنه.
آقای اردوخانی، این که میفرمایید مثلا سایت 9 باز میشه 9 یه دقیقه بسته میشه، اگر مثلا بله. خودروهای خارجی وارد کشور بشه، یعنی این تقاضا میره سمت خودروهای خارجی؟
نه خیر. ببینید
پس چرا میگید اگر بسته نبود در داخل قد خودرو گرون نبود؟
ببینید شما، ببینید خودرویی رو که الان یه خودروی با حجم سیلندر پایین شما اگه وارد کنی، خیلی کمتر از خودروهای ساخت داخل ما مثلا بوده 20 میلیون، الان شده 80 میلیون. بازم اینه که مصرف کننده میره طرف اون خودروی با کیفیت وارداتی، مسلما به نفعشه. بس به همین صورت هم چی؟ خودروی داخلی ما مجبور میشه شرکت های خودروسازه ماشین بیاره پایین. اصلا یه وضعی شده الان که همه گیجن نمیدونن باید چیکار کنن. خریدار، خود شرکت، اصلا صنف ما که اصلا صنف خودروی تهران یعنی در وضعی قرار داره که دیگه اعضای صنف ما در حال تعطیل شدن.
بله.
از این طرف هم مالیاتشو میدن، هیچ کاری هم انجام نمیدن، صبح تا شب نشستن.
خب سالای قبل شاید درآمد خوبی کسب کردن، الان دارن استراحت میکنن.
به خدا والا نه، واقعا همینه دیگه، واقعا واقعیتش اینه دیگه. بله. متاسفانه از این ورم باید مالیاتشو بدن. یعنی یه قشری هستیم ما، قشر خودرو به اصطلاح فروشندگان خودرو، یه قشری هستن که تنظیم کننده بازارن و در این بازار هیچ نقشی ندارن. بله. هیچ نقشی ندارن. شرکت هر کاری میخواد بکنه، دو تا شرکت های ما. البته من میخوام چیز خدمت شما عرض کنم که ما هنوز خودروساز نیستیم.
بله.
ما هنوز خودروساز نیستیم. هنوز ما خودروسازی، خودروساز باید پلتفرم بسازه، خودروساز باید از صفر تا صد خودرو رو تو کارخونه تحویل بده، آماده کنه به مصرف کننده. هیچ کدوم اینا ما نداریم الان.
متشکرم، استفاده کردیم آقای اردوخانی، واقعا چیزی یاد گرفتیم از فرمایشات شما. براتون روزی موفقیت
میگم. امری فرمایش بابا.
خواهش میکنم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
جناب آقای انجیرانی، مدیر عامل یکی از پیام‌رسان‌های بومی و داخلی موسوم به گپ، روی خط ارتباطیمون هستن. درباره پیام‌رسان‌های بومی صحبت بکنیم که تعبیر شده که اینها پشت دیوار بلند بدقولی‌ها قرار گرفتند و اون حمایت لازم ازشون نمیشه. اسناد بالادستی ما میگه وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان صدا و سیما، قوه قضاییه، بانک مرکزی، این پنج نهاد موظف به حمایت از پیام‌رسان‌ها هستند، اما سند حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی در عمل حمایتی رو به خودش ندیده. این واقعیت داره یا نه؟ آقای انجیدنی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، من هم خدمت شما و شنوندگانتون این صبح عزیز و تبریک عرض می‌کنم و روز خوبی برای همتون آرزو می‌کنم.
متشکرم. آقای انجیدنی می‌فرمایید که الان من این پنج نهادی که اسم بردم کنومش واقعا اون قولی رو که بایستی بهش عمل میکردن عمل نکردن؟
ببینید، موضوع حمایت از پیام‌رسان ها و حمایت، شاید بگم این تولید در واقع داخل، دو تا بود توی سند شورای عالی فضای مجازی داره. یک بودش بود عمومیه که اشاره میکنه به اینکه سازمان ها و نهادهای دولتی و در واقع دستگاه های اجرایی به جای استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی و به جای اینکه خدماتشون یا ارتباطاتشون بستر پیام‌رسان‌های خارجی باشه رو از بردستر پیامرسان های داخلی ارائه کنند.
بله،
که این یکی از مهمترین در واقع میشه گفت و شاید مهمترین و ارزشمندترین در واقع بخش حمایت از هر کالای تولید ایران و هر محصول تولید ایران اینه. بله. که اول خود دولت و مسئولین ازش استفاده کنند، اول خود نهادها ازش استفاده کنند.
بله.
بعد کم کم مردم این فرهنگ به وجود میاد که مردم هم در ادامه بیان استفاده کنند. این بخش متاسفانه شاید بگم بخش مفعول مانده این سنده که اصلا هیچ در واقع با اینکه حتی در اون زمان دادستانی در واقع در یه نامه ای اعلام کرد که استفاده کردن نهادهای دولتی یا اجرایی یا در واقع یه سری از این دوستان از پرموسان های خارجی حتی ممنوعه، اما این هیچ وقت پیگیری نشد، هیچ وقت چون نظارت بهش نشد این بند که مهمترین بند بود اجرا نشد. بعد میره تو بندهای تخصصی که اومدن به چند تا دستگاه ها یه سری وظایفی رو توی سند به صورت کلی اشاره کردن که این دستگاه ها باید واردش بشه. خب وزارت ارتباطات 5-6-9 وظیفه بهش سپرده شده بود، از جمله اعطای وام در واقع کم بهره که تو این زمینه وزارت ارتباطات وامو به پیام رسانایی که خب البته شرایط وام شرایط سختیه چون هم باید پرداختش خیلی سنگینه، هم باید مثلا سفته و یه سری شرایط میداشتن، هم که باید اون شرکتشون از نظر بانک عامل اون وام شرایط باز پرداخت همچین قسطی رو میداشت. به همین دلیل از مثلا بین پیامرسان ها همه نتونستن این وامو بگیرن، حالا بعضی به دلیل شرایط مالیشون، بعضی به دلیل که نمیتونستن باز پرداخت کنن. فکر میکنم 3 از پیامرسان ها این وامو گرفتن در نهایت. یک سری در واقع وظایف دیگه وزارت ارتباطات در حوزه پهنای بانک بود که در این زمینه به پیامرسان هایی که نیاز داشتن وزارت ارتباطات پهنای بانک رو اختصاص داد. و حالا در حوزه تجهیزات، البته تجهیزات یه سری تجهیزات به پرمشان دادن اما خیلی تجهیزات با کیفیتی نبود، اکثرا سرورهای دست دوم بود که مثلا ما خودمون هم 10 تا سرور گرفتیم اما زیاد نتونستیم ازش استفاده کنیم چون به نسبت سرور خودمون قدرت کمتری داشتن و ما در واقع اونا رو هم داریم پس میدیم الان به وزارت ارتباطات. تو چند تا بخش مثل دولت الکترونیک و توی موضوع در واقع اینترکانکشن وزارت ارتباطات خیلی اقدام عملی نکرده، که حالا توی قسمت اینترکانکشن با توجه به صحبتهایی که من با دوستان کردم بیشتر نظرشون اینه که با توجه به پیچیدگی های فنی الان پیام‌رسان ها آمادگی اینو ندارن که مثلا وارد یه سری مسائل فنی سمت تماس و اینا بشن.
برای دولت الکترونیک؟
نه، برای موضوع اینترکانکشن و تماس.
بله درسته.
که خب این در واقع جای صحبت داره.
خیلی بعیده که اصلا موافقت بشه با این قضیه، برای اینکه بالاخره وزارت ارتباطات درآمدش به صفر میرسه دیگه.
خب نه، این که قراره مجانی باشه، این قراره پیام‌رسان‌ها مثل یه اپراتور تلفن بتونن تلفن ارائه کنن و بعد اونا باید هزینه بدن و مردم انگار تماسش تماس رایگانه که داخلی پیام رسانه هست سر جاشه.
بله.
تماسی که قرار اضافه بشه
درسته.
یه تماس مثل تلفن عادیه، یعنی
متوجه
وزارت ارتباطات موردی نه.
بله.
مورد دولت الکترونیک هم یه موضوع بسیار پیچیده، یعنی از اون موضوعاتیه که واقعا شاید نیاز به برنامه خیلی تخصصی بر خودش داشته باشه.
بسیار.
مشکل اینجاست که دو دست ما سرویس داریم، چند تا سرویس محدود است که دست خود وزارت ارتباطات داریم، مثل سرویس شاهکار. بقیه این سرویس ها سرویس هایی که بقیه سازمان ها بقیه وزارت خونه ها باید آماده کنن تحویل بدن به وزارت ارتباطات که این اسمش بشه دولت الکترونیک. حالا وزارت ارتباطات اینو بخواد چه خودش ارائه کنه چه بده پیام‌رسان ها ارائه کنن. آقای وزیر تا حالا چندین بار تو مصاحبه‌هاشون گفتن که سازمان‌ها اصلا همکاری نمی‌کنن با وزارت ارتباطات برای اینکه سرویساشون رو بدن به وزارت ارتباطات. الان ما خودمون مثلا چندین ماه چون دیدیم از سمت وزارت خونه سرویسی رو سازمان‌های دیگه حاضر نیستن بدن به وزارت خونه، ما خودمون شروع کردیم مستقیما با خیلی از سازمان‌ها مذاکره کردن و سرویساشون رو گرفتن و آوردن رو گرد.
درست.
اما مشکل اینجاست که این روند که ما دونه دونه میریم مذاکره میکنیم بسیار کند پیش میره.
بله.
و یک نکته دیگه که وجود داره اینه که شاید این باید وظایف مرکز ملی بوده که البته به تازگی شنیدم یه نامه ای زدن، اما بهتر این خیلی شفافتر بشه. مرکز ملی فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی باید